بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد و اهل بیته تجرین تاهری بحث اسرار عبادات یک امر جامع بین همه عبادت ها و یک سلسله امور به عنوان اسرار خاصه در جریان هر عبادت معینی مطرح اون چه که به عنوان یک اصل مشترک در تمام عبادات مطرح است آن است که وقتی انسان به سر عبادت میرسد که معبود را مشاهده کند سر یعنی باطن باطن پرستش معبود مشاهده معبوده انسان برای اینکه بفهمد از نظر عبادت فقط احکام و آداب را رعایت میکند یا از احکام عبادات و آداب عبادات گذشته و اسرار عبادت خارجی یا نه ببیند معبود را مشاهده میکند برای اینکه انسان بفهمد معبود را مشاهده کرد یا نه راهی دارد چون مشاهده معبود درجاتی دارد اون درجات ابتدایی را انسان میتواند محاسبه کند درجات نهایی مشاهده معبود حساب را از دست انسان میگیرد انسان وقتی به اون مرحله رسید دیگر حساب و کتابی در اختیار او نیست درجات ابتدایی مشاهده معبود آن است که انسان سری به قلبش بزند همون طوری که دیروز از اماری مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه اون حدیث را از امام صادق سلام الله علیه نقل کردید که حضرت فرمود تبه حروفی وجود کن که این در بحر قلبتون فرو بروید ببینید در این قلب چی هست و این دریا چی هست انسان با تأمل در قلب میتواند بفهمد در این قلب آیا غیر از خدا احدی هست یا نه به چی علاقمند است اگر به خودش علاقمند است به لذائذ شخصی خود علاقمند است به تعلقات جزئی خود دل سپرده معلوم می شود در قلب او خدا خالصاً نیست به این به سر عبادت نرسد زیرا سر عبادت وقتی است که عابد معبود را مشاهده کند و در ضمیر عابد جز معبود چیزی حضور و ظهور نداشته باشد اون مراحل نهایی مشاهده معبود همان است که از علی بن ابی طالب سلام الله علیه که فرمود ما کنت اعبد ربا لم ارک من آن نیستم که خدایی را که با چشم جان نبینم با چشم باطن نبینم عبادت کنم اون درجات نهایی عبادت و سر عبادت اما درجات ابتداییش آن است که انسان سری به قلبش بزند ببیند به چی علاقمند است چی می‌طلبد خدا را برای خود می‌خواهد یا خود را برای خدا می‌خواهد خدا را عبادت می کند که خدا وسیله رفاه او را فراهم بکند خدا را وسیله قرار می ده عبادت را وسیله قرار می ده که به بهشت برود متنعم بشود یا خود را به عبادت خود را برای رضای خدا می طلبد به دوست دارد این که در خطبه شعبانیه از رسول خدا علیه آلاف و تحیید و سنارسیده که که خدا را با نیتهای صادق و قلب طاهر بخوانیم. این قلب طاهر را امام ششم تبیین فرمود، قلبی که در او خاطره غیر از خاطره اله نباشد. همین معنا را باز از امام ششم سلام الله علیه مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه نقل می‌کند در تبیین این آیه کریمی که خدا فرمود مرگ و زندگی را خدا خلق کرد، لیبلوکم ایکم احسن و عملا. مرگ و زندگی هر دو وسیله آزمایش هست تا روشن بشود کدام یک از شما از نظر اعمال احسن از دیگران. این که در قرآن فرمود مرگ و زندگی وسیله آزمایش است تا روشن بشود کدام یک از شما از دیگران احسنید عملا، نه یعنی کدام یک از شما بیش از دیگران عبادت میکنید. سخن از کمیت نیست، سخن این نیست که معلوم بشود چی بیش از دیگران عبادت کرده. قال لیس یعنی اکثرکم عملا، منظور این نیست تا خدا شما را بیازماید ببیند که کی بیشتر از دیگران کار میکند، کی بیشتر از دیگران عبادت میکند، کی بیشتر از دیگران نماز میخواند یا روزه میگیرد. سخن از بیشتر از دیگران عبادت کردن نیست، ولکن اکثرکم عملا، این آفرینش مرگ و زندگی برای آن است که روشن بشود چی از دیگری عملش اسباب است، یعنی به ثواب و مصلحت نزدیکتر است. اونگاه حضرت فرمود و انما الاصابت خشیت الله و نیت صادقه. ثواب باز که مثلثه در برابر عقاب است، ثواب بازتاز در برابر خطا و اشتباه. فرمود کسی اهل ثواب و حقیقت و مطابق با واقع که بیشتر از خدا هراسناک باشد و دارای قلب خالص باشد. و این نمر اصابتو خشیت الله و نیت صادقه، انسان خدا بترسه و نیتش هم صادق باشد. ثم قال امام ششم سلام الله علیه معنای خلوص را هم معنای نیت صادق را هم با این جمله تکمیل فرمود. ثم قال العمل الخالص الذي لا تريد ان يمدحك عليه احد. عمل خالص آن است که منظورتون در عمل این نباشد کسی از شما تعریف کند. نگویید که از ما تشکری نگردن. حیف از انسان عمل خالصی انجام بدهد، عمل عبادی انجام بدهد و از دیگران توقع تشکر داشته باشد. این حیف است. انسان اون مقام عظیم و بلند را با این توقع پست تنزل بدهد. العمل الخالص الذي لا تريد ان يمدحك عليه احد الا الله عز وجل. البته مدح و ثنای خدا مطلوب همگان است، مطلوب بندگان خالص است. و نیت افضل من العمل، نیت از کار بهتر است. چون نیت اگر خالص و قوی بود انسان را به کار وادار می کند. نیت مشکل تر از کار است. این که گفتم نیت المؤمن خیر من عمله، نیت انسان مؤمن از عمل او بالاتر است. با این که گفتم افضل الاعمال احمدها، هر عملی که دشوارتر باشد ثوابش بیشتر است. این نه برای آن است که نیت با این که آسان هست از عمل ثوابش بیشتر است. این دو اصل دینی را که وقتی کنار هم بررسی می‌کنید می‌بینید نتیجه‌اش آن است که عمل نیت بسیار مشکل است. یک اصل این است که افضل الاعمال احمد، یعنی همه اعمال حسنه که دارای فضیلت هست، هر کدام که دشوارتر باشد فضیلت به ثوابش بیشتر. این یک اصل. اصل دیگر این که نیت المؤمنه خیر من عمله. در تعبیرات دینی معصومی علیه السلام فرمودن که نیت مؤمن از عمل او بهتر. خب اگر بهترین عمل آن است که دشوارترین عمل باشد، نیت چگونه بهتر از عمل است؟ مگر نیت آسان نیست؟ بفرماییم نه، نیت احمد الاعمال است، از همه عمل سنگین تر نیت. انسان ممکن است در جبه ها شرکت بکند و کشته هم بشود، کشته شدن خیلی سخت نیست، اون اخلاص العمل لله است. مگر خلوص ضمیر و نیت طاهر تهیه کردن مثل کشتن است که آسان باشد؟ انسان با آسانی جون می‌دهد. کشته شدن آسان، اما اون دیو نفس و شیطان را رام کردن سخت. اون نیت خالصه از هر عملی سخت. لذا در این روایت حضرت فرمود و نیت رو افضل من العمل، چون نیت جان عمل است. این که میگویند در هنگام عبادت نیت کنید، نه یعنی هنگام نماز مثلا این معنا را در ذهن ترسیم کنید که 4 رکعت نماز ظهر به جا می آورم قربت الله. این به تعبیر اهل معنا نیت است به حمل اولی و غفلت است به حمل شاجه. این که نیت نیست، نیت اون انبعاف است، اون پرش روح، اون رو میگویند نیت. اگر انسان از طبیعت ترکشی و بالا آمد میگن نیت کرد، چون به حمل شایه میگن. وگرنه این یه اختیار حصولی و مفهوم ذهنی است، این که نیت نیست. این برای همین حد اقل عبادت ما که واجب انجام بشود و ادا و اعاده و قضا نخواهیم همین. اما اون نیتی که باطن عمل به او بسته و از عمل بالاتر است، اون انبعاث روحی که روح پرواز، اون را میگوین نیتی که افضل از عمل. با این نیت گفتن خدای سبحان را مسئله است. اگر انسان قرآن میخواند، چه تلاوت قرآن عبادت است؟ و این ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است، ماه تلاوت و تفسیر و تبیین قرآن است. اگر متکلم را در این کلامش مشاهده کرد، این به سر تلاوت رسید. اگر معبود را در عبادتهایش با جان مشاهده کرد، این به سر عبادت رسید. در بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونطوری که در نهی آمده این هست که حضرت وقتی قرآن را تشریح می کند می فرماید فتجلا له سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رعوه، یعنی خدای متعالی در این کتاب برای بندگانش تجلی کرد و اینها کتاب خدا را می نگرند و می خوانند و خدا را نمی بینند. پس تلاوت یک سری دارد که مشاهده متکلم است در این کلام، و یک حکم و عدلی هم دارد که انسان چگونه این حروف را از مخارج ادا کند و چگونه وقف کند، کجا وقف کند، کجا وزن کند. اینها جزء احکام و آداب تلاوت است. و اما سر تلاوت قرآن این است که انسان متکلم را در این کلامش مشاهده کند، که حضرت در اون خطبه فرمود فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رعوه، خدای متعالی در این کتاب برای شنونده های خود و برای بندگان خود تجلی کرد، به اینها خدا را نمی بینند. پس انسان میتواند طرز قرآن بخواند که متکلم را مشاهده کند، طرز عبادت کند که معبود را مشاهده کند، و مرحله نازله مشاهده معبود آن است که در صحنه ضمیر و قلب عابد چیزی جز علاقه معبود نباشد. این مرحله نازله است. این را انسان میتواند به خوبی تشخیص بده که آیا در قلبش چیزی جز خدا هست یا نه. و اون حدیث شریفی که از امام سجاد سلام الله علیه نقل شده است در عظمت قرآن برای آن است که اون متکلم را در این کلامش مشاهده می کند. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب قیم کافی جلد دوم بحث قرآن کریم باب حفظ قرآن که اولین بحث از بحث‌های کتاب القرآن کافی، اونجا این سخن را از امام سجاد سلام الله علیه نقل می‌کند که حضرت فرمود قال علی ابن الحسین علیه السلام، امام سجاد سلام الله علیه فرمود لو مات من بین المشرق والمغرب لمست و هشتو بعد ان یکون القرآن معیه، اگر همه مردمی که بین مشرق عالم و مغرب عالم به تغییر برن از بین برن و کسی روی زمین نباشد و من تنها باشم، هرگز احساس وحشت نمی کنم اگر خدا و اگر قرآن با من باشد. اونگاه و کان علیه السلام اذا قرأ مالک یوم الدین یکررها حتی کاد ان یموت، این مالک یوم الدین را وقتی قرائت میکرد اینقدر تکرار میکرد مثل اینکه میخواد جان بگیرد. خب این که حضرت فرمود اگر همه مردم بین مشرق و مغرب عالم بمیرند و کسی روی زمین نباشد من تنها باشم اگر قرآن با من باشد من احساس وحشت نمی کنم به چه معنی؟ یک وقت انسان از تنهایی خسته میشود، عمر ندارد، از تنهایی خسته می شود. یک وقت منظور از این که همه مردم عالم بمیرند یعنی همه کافر بشوند که مرگ حقیقی او. اگر همه مردم روی زمین کافر شدند امام سجاد تبود ما احساس بخشد، چون مرگ در حقیقت همون مرگ روح که روح بمیرد. وقتی انسان کافر می شود مرده است. از دل قرآن کریم کسانی زندن که دین خدا را قبول کنند. لیون جل منکان حیر و یه در قول علی کافری، قرآن کریم اونهایی که کافرن اونها را مرده می داند، زنده می داند. خب اگر همه مردم روی زمین کافر شدن حضرت و محسوس بخشت بودن، یه وقت هم کفر زمین را گرفته بود، خدای سبحان به رسولش فرمود به این که اگر احدی تو را یاری نکرد تو تنها قیام بکن، لا تکلف الا نفس و هر نزل بکنی. حالا اگر کسی در جبهه حاضر نشد در جنگ نابرابر با کفر جهانی تو را یاری نکرد تو تنها شدی، این طور نباشد که بگویی من تنها، تا اگر تنها موندی هم مبارد بکن، لا تکلف الا نفس. یعنی اگر همه مردم روی زمین کافر بشوند و علیه توحید و مبارزه برخیزند تو وحشت نکن، چون یک متکلمی که کلامش قرآن است با تو. امام سجاد بفرماید به این که اگر قرآن با من باشد ما وحشتی نداریم. چه کسی شیرین گوتر از خدا؟ الان هم خدا با انسان سخن میگوید. چرا جزء آداب تلاوت این است وقتی که به این جمله رسیدیم یا ایها الذین آمنوا بگوییم لبیک، معلوم میشود خطاب خیلی است. الان هم با ما خطاب میکنه، این لبیک رو انسان به یک منادی میگوید. اگر کسی نداداد به انسان را خاص انسان میگوید لبیک، معلوم شد الان هم یا ایها الذین آمنوا کلام الله هست، الان هم خدا در این کلام در ظهور می کنه. اگر به رسولش فرمود به این اعدر میر مشکین از سجاره که فعجیر و حتی یسنع کلام الله، نشان میدهد که اون چی که انسان الان میخواند کلام الله که از این زبان و از این دهن شنیده میشود. چگونه گاهی خدای سبحان میفرماید با کفار بجنگید، قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم، شما با کفار بجنگید، خدا کفار را با دست شما عذاب بکند. ولی تعذیب تعذیب خدا، منتها شما مجرای تعذیب بکند، او عذاب میکند، دست شما دست خدا. در قرآن داریم یه همچه حرفی روی نداریم، نفرمود شما بجنگید با کفار مبارزه کنید، خدا میخواهد با دست شما اونها را عذاب کنند. پس عذاب عذاب خدا، شما دست فعلی هست. این را به مؤمنین فرمود، زبانم به شرح ایدن. اگر کسی قرآن میخواند این کلام خداست که از زبان او شنیده شده، الله داره تکلم میکنه. لذا فرمود اگر کافری خواست آیات را بشنود و او امان بدهید حتی یسمع کلام الله، گرچه گوینده و خواننده یک مؤمن باشد. همونطوری که دست مؤمن دست خدا، کلام مؤمن هم کلام خدا. اگر جز حق نگوید و جز حق ندارد. لذا وقتی کسی شنید که میگویم یا ایها الذین آمنوا، ادب حلاوت این است که بگوید لبیک. لبیک را انسان به منادی میگوید، اگر ندایی نباشد و خوندنی نباشد که لبیک معنا نداره. معلوم شد الانم میخوانند، الان کلام کلام الله. به ما نگفتن قرآن یک کتابی نیست که با دیگر کتابها قابل سنجش باشد و کتابهای دیگر را با او بسنجید. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، دون که اونجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش، وقتی دارن قرآن میخونن هیچ حرف نزنید، نه تنها خاموش باشید، انسان به درد نمیخورد، انسان مثل چوب خوش گوش بده. استماع نافع است، حرف زدن اون بود سلبی ادب تلاوت است، اون بود اثباتش گوش فرا دادن است. انسان که نفهمد که استماع نمی کند که، پس باید بفهمد. فرمود اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، خاموش باشید، گوش فرا بدید، سماع نباشد، استماع باشد، خاموش بودن نباشد، فهمیدن باشد. معلوم شد الان هم خدا با ما دارد سخن میگوید، لذا شایسته است که ما بدون دمده. وقتی با دیگران خدای سبحان میخواهد حرف بزند، به پیامبرش میگوید تو به اینا بود، قول یا ایها الذین آمنوا، تو به اینا بود. اما به مؤمنین که خدا خطاب میکند در بسیار از موارد بدون واسطه است، به پیامبر نمیگوید تو به اونها بگو، مستقیما به خود ما هم میگوید. گاهی این چین است قول یا ایها الذین آمنوا، اما در بسیار از موارد این است یا ایها الذین آمنوا، سخن از قول نیست، سخن این نیست که تو به اونها بگو، سخن این نیست که تو بگو یا ایها الذین آمنوا، سخن آن است که من میگویم یا ایها الذین آمنوا. اینه در سوره انعام فرمود و ازا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. این ادب مجلس علم تفسیر است که خدای سبحان پیامبرش را به این ادب مؤدب کرده. فرمود وقتی اصحاب شاگردان دوستان در مجلس درس حضور پیدا کردن، آمدن که احکام الهی را یاد بگیرن، بود سلام علیکم. این که در خطبه ها و سخنرانی ها الان رایج است که قبل از شروع به سخن به حضار سلام می کنن، این عدلی که در سوریه انعام خدا به ما آمد. فرمود به پیامبرش فرمود و ازا جا کلبین یؤمنون به آیاتنا، اونها که مؤمنینن و آمدن برای فراگیری علوم الهی، فقل سلام علیکم. اونها که اوساط محضرن، سلام را از تو دریافت میکنه، اونها که جز اوحدی از شرکت کنندگانن سلام مرا تحویل میگیرن، سلام الله را تحویل میگیرن، نه سلام رسول الله را. تو به اونها سلام بکن یا سلام مرا به اونها برسان. معلوم شود کسانی که در یک جلسه قرآن میشینن درجات گوناگون دارند، که اینها سلام الله را تحویل میگیرن. لذا امام سجاد سلام الله علیه تلقی نبی میفرماید من هرگز احساس ترس نمیکنم، خواه همه مردم دنیا به مرگ ظاهری بمیرن، خواه همه مردم دنیا به مرگ حقیقی که همون کفر است بمیرن. اگر همه کافر بشوند برای ما تفاوتی نداره، ما از هیچ کسی وحشت نداریم، چون انسان چیزی را از دست نمیدهد که جبران پذیر نباشد. چی را از دست میدهد؟ جز آن است که از یک عالم محدودی به جهان ابد سر میکشد، که نگرانی ندارد. اگر کسی از انتقال از عالم طبیعت به ماورای طبیعت حراسی ندارد، از کفر جهانی هم نمی‌ترسد. لذا فرمود اگر همه مردم روی زمین کافر باشند من وحشت نمی‌کنم. لو مات من بین المشرق و المغرب لمست و هشت و بعد ان یکون القرآن معنی. اونگاه به کان ازا قرع مال سوز میسیم و چرده روها حتی خاده ام یمون. اونگاه چه در ماه مارک رمضان روزه بگیم و چه تلاوت قرآن به عنوان یک عبادت نصیب ما بشود انجام بدهیم، هم روزه سری دارد و هم تلاوت قرآن سری دارد. سر عبادت آن است که عابد معبود را در ضمیر خود مشاهده کند، و این راه راه محالی نیست. شرایطی دارد، آدابی دارد، احکامی دارد، و برای اینکه تشخیص بدیم آیا در ضمیر ما جز معبود احدی هست یا نه، همون روایتی که قبلا به عرض رسید سند گویاست. خب چه کنیم که به این جا برسیم؟ انسان تا میتواند مواظب چشم و گوشش باشد، در محل کار مواظب باشد که جز وظیفه شرعی در محل کار و اتاق کارش یافت نشد، در خانه هم بکوشد که اونجا جای غفلت نباشد. مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین جلال عاملی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف المراجعات در شرح حال بعضی از صحابه بزرگان اینطوری نقل میکنند که بعضی از اصحاب به بزرگان دینی و بزرگان علم و سیر و سلوک اینها برنامه ها را در منزل تقسیم میکردند، یعنی اعضای خانواده در کل این شبان روز این خانه را روشن میگذاشتند. در شب اینطور نبود که همه اعضای خانواده بعد از خوردن غذا تا صبح بخوابند، نگهبانی میدادند. فرون مقدار از شب را فرون عضو مشغول عبادت و درس و بحث و تلاوت قرآن دا او میخوابید، دیگری برمیخواست به عبادت میمند، او میخوابید، سومی برمیخواست به عبادت میمند. شب را تا صبح منزل روشن نگه میداشت که جز نام حق در این خانه چیزی برده نشود و آنی هم این خانه خاموش نشود. در تتمه خطبه شعبانیه از رسول خدا صلی الله علیه و آله این چنین رسیده که ماه بارک رمضان را حضرت با این خصوص تبلیغ می کنند به تمامت وعلمو ان الله تعالی جل ذکره اقسم به عزته ان لا یعذب المصلین و الساجدین. همون بدانید که خدای سبحان به عزت خودش قسم یاد کرد و اونها که اهل سجودند اونها را عذاب نکرد. ولا یرزعهم بالنار، اونها را با آتش نترساند. روزی که همه گرفتار اون ترس عمومی است، نمازگزاران و اهل تجربه، اینا اهل ترس نیستن. اصلا صدای آتش جهنم را هم نمیشن. ولا یسمعون حسیسا. خونگاه فرمود ایها الناس، هر کسی یک مؤمن را جدا یا افتاد فی حاضر شد در این نار، حال لهو بزار که این الله عشق و رغبت از گناهان گذشته او هم آمور بخشیده می شود، سرف نظر می شود. یعنی خدای سبحان گناهان گذشته او را می بخشد و ثواب آزاد کردن بنده را هم به او می دهد. یا نه اصلا خودش را آزاد کرده، انسانی که از تعلق به این مال تجبوشید خود را آزاد کرده. تقیل یا رسول الله علیه آلات صحیحه برسان و لیت کلونا یدنی و علا جارد از کدن یا رسول الله، این که برای افتار دادن این در تجیدت هست، همه ما که قدرت افتار دادن نداریم، چگونه این به این تیز برسیم؟ فقالت علیه آلاف صحیح صلی اللہ علیه وسلم اتقو الناس ولو به شد تمرد. شما که می توانید که با یه نصف خورما با نیمی از خورما افتار بدید این کارو بکنید. اون روز خیلی سخت بود، اون روز یک نصف خورما هم مسئله بود. این تو بیست که در جریان کنونی ما همه مسئله فراوان داشت و اگر یه که بد رفتاری نکنن چیزی به دو سلاحی در این مملکت کم بود. این عنایت الهی، این معجزه قرآن الهی با همه محاصره هایی که بود و هست هم بود در من بکردی. اگر دیگران وزیفه را بشناسن و ذخیره نکنن چیزی کم بود. یه وقت معاویه به عنوان عوام فریدی در یک جمعی خواست سخنرانی کند، بگوید که این که شما از کمبود یا گرانی گره نداشته باشید، برای اینکه خدا در قرآن فرمود روزی ها را به اندازه که خودش مصلحت بداند نازل میکند. برای شما هر مقدار نازل کرده چه گلایه‌ای دارید؟ اصولا مکتب جبر را عملی خیلی میپرورده. مرحوم حاج رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف مصباح الفقهاء در بحث طهارت که آیا جبری ها آلودن یا نه، اهل تصحیح پاکن یا نه، سخنی را از مرحوم قاسم الدین رضوان داره نقل می‌کنه که قائل به جبر نیست، برای اینکه این تالیفات های فراوان است. این بزرگ فقیه میگوید مسئله جبر و تصحیح جزء مسائل سنجیده نظری نه ضروری. اگر یک محققی در تلاش های علمیش به حق نرسید نباید به خونه گفت، و اینکه مسئله ضروری نیست تا که این کار کرده باشه، از اون مسائل عمیق نظری. اونگاه می فرماید به اینکه مکتب جبر را بعضی از سلاطین می فرماندن. اشاعر که قائل به جبر بودن در دستگاه بنی عباس مورد حمایت بودن. معتزل که قائل به تحریف بودن و امامیه که قائل به آزادی انسان ها بودن در دستگاه حکومت بنی عباس سهمی نداشتن. حرفهایی که جبریه داشتن این برای توجیه تبهکاری های هیئت حاکمه مکتب خوبی بود. هر ظلم و ستمی را هیئت حاکمه بر امت اسلامی روا می داشت و مکتب جبر حل می کرد که اینها مجبورن در کار کنند. چون مکتب جبر به مزار سلاطین می ساخت، اشاعره را که طرفدار مکتب جبرند حکومت بنی عباس تقویت کرده، معتزله رو می‌کشتن، به زندان و تبعید به شکنجه و امثال ذلك محکوم می‌کردن. امامیه را منکر کردن. اونا که قائل بودن به اینکه انسان در کاراش آزاد است و مسئول است اونا را ذل می‌کردن. اونا که می‌گفتن به اینکه انسان مجبور است
و کتمهای هیئت حاکمه را با این مطلب توجیه میکردن، اینها را میپذیرفتن. سمتهایی که در دستگاه در عباس بود مال اشاعره بود. الان از کسانی که طرفدار فکر معتزلی باشند بسیار کمند. باز اشاعره در بین اهل سنت زیاده و کم بود. همین هایی هستن که بالاخره از در فروع دین حنبلی هم یا وهابی هم و از در اصول دین کلامی اشعری هم رضا با همه هیئت های حاکم ساختن. و اگر علمای اهل سنت در کشورهای اسلامی تابع دولت مردان فتنگیشه نبودن وضع ملت های اسلامی میدن. شما وقتی میبینید جدی به عنوان ائمه جمعه و جماعات در بغداد کنفرانس تشکیل میدن ایران رو محکوم میکنن، ایران را مظلوم را محکوم میکنن. این جز همون فکر اشعری بودن در اصول کلامی و حنبلی بودن و وهابی بودن در فقهی و تعریف دیگر بودن. اشاعره را اینها تقویت می کردن چون قائل به جمع بود. این فکر در زمان بر عباس رواج پیدا کرد، ریشش در جاهلیت بود، عملی داشتن و در بر عباس تقویت شد. معاویه که خواست گرانی و قحطی را با این وقت توجیه کند و آیهی بخواند برای مردم که این من شئ الا عندنا خزائن و حمان و نزله الا بقدر معلوم، یعنی هر چی که در دست شماست از مخزن الهی نازل شده و خدای سبحان صلاح دید برای شما همین مقدار از خزینه غیبش نازل کند، چرا شما از گرانی به کمبود مینالید؟ خب اون که قرآن میخواند و نمیفهمد قدرت دفاع ندارد. احناف در اون جمع برخواست اعتراض کرد به مانی، گفت ما آمید اینجا سه مطلب است و این مطلب ها را به هم مخلوط نکن. مطلب اول این که در خزانه غیب خدای سبحان همه اسرار و حقایق هست، کسی در باره او حرفی ندارد. مطلب دوم این که خدای سبحان برای اداره بندگانش از مخزن غیب به مقدار لازم که مصلحت باشد روزی نازل میکنند، اونم حرفی دارد. مطلب سوم اینه که ما میگوییم خدای سبحان از مخزن غیب روزی کافی برای اداره مسلمین نازل کرده، از خزینه غیب نازل کرده، تو گرفتی در خزینه خود. ما نسبت به این هم به سوم اعتراض داریم. سخن اون نیست که خدا کم داره، سخن آن است که خدا داد به تو گرفتی اعتراض. الان هم با همه محاصره های اقتصادی که هست باز در ایران چیزی کم نیست به رسیده داره. این جز معجزه قرآن کریم چیزی هم نخواهد. چند استانی که بار ایران رو میدوشید الان بار ایران شده، گذشته از آواره های سر بودن. من از آله چیزی در این کشور کم نیست. اگر همه به وزیفهشون آشنا باشن کسی ذخیره نکنه زائر را، کسی مشتفت نباشد، کسی مرتفت نباشد، اهل ذخیره و پسنداز احتکارآمیز نباشد، کسی کم به گرامی. چرا یه عده در قیامت به صورت مور در میان، یه عده به صورت بوچه در میان، یه عده به صورت موش در میان؟ در اون از مهمانی دادن کار دشواری بود. حضرت هم بسیار خوب اگر افطار دادن یک مؤمن را نتوانستید شما اطعام کنید، افطاری بدید، لااقل یه نمی بخورید. اونم نشد یه شربت آب، یک آب، یک روز دار رو شما افطار. اون روز اینجور و این در مدینه جریان بود. یه عده وضع مالشون خوب بود که بعدها به اون صورت در آمدن، یه عده که در زمان حضرت بود نه نوعا در زحمت بودن. حضرت هم با همین مردم جهان را به اسلام فراخون به دعوت کرد. فرمود پیش می روید بدون کمتری کردید، از شکم نجات پیدا کنید، چیزی بر شما می‌سازد، از این هوس و از این نفس رها بشوید چیزی بر شما پیروز نمی‌کند. لذا حضرت فرمود اگر نتوانستید کسی را اطعام کنید افطار بدید ولو به شربت من ما یه قدری آب خوردن بینم دارید. اونگاه فرمود ایها الناس من خففت منکم فی هذا الشهر اما ملکت یمینه خفف الله علیه حسابه. که این بحث راجع به آن است که انسان به زیر دستانش اونها که انسان نسبت به اونها همتی دارد خیلی دوستانه رفتار کنند، گرچه زیر دست و زبردست در قیامت معلوم می شود، بسا پیاده که اونجا حواره می آیند، بسا حواره که اونجا پیاده خواهند شد، معلوم نیست چی حواره به چی پیاده، اما بسا اسیر که اونجا امیر می آید، بسا امیر که اونجا اسیر خواهد شد. اما به حسب ظاهر بالاخره حرف کسی را کسی باید گوش بده. گفتن در این ماه نسبت به کسان